السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث خارج اصول روز شنبه 11 دی 1400، درس 59. رسیدیم به اصل استصحاب از اصول عملیه و اخباری که ادعا شده اینا بر حجیت استصحاب دلالت میکنه، چه اخبار خاصه چه اخباری که در اونها قاعده کلی ارائه شده. رسیدیم به اخبار حلیت و طهارت که بعضی ها خواستن از این اخبار حلیت و طهارت هم استصحاب درست کنن. البته نظر مشهور اینه که این اخبار در مقام ارائه قاعده طهارت و حلیت است، در صورت شک ربطی به استصحاب نداره. ولی مرما خوند استفاده استصحاب هم می کنن و می فرماین که صدر این روایات مربوط به در حقیقت حکم واقعی برای اشیا هست نسبت به حلیت و طهارت، و ذیلش قاعده طهارت و استصحاب طهارت و حلیت استفاده میشه. اینجا سه تا روایت مطرحه. اولیش موثقه است، مال عمار ابن موسای ساباتی، چون ایشون فتحیان و مورد وثوقن. فتحیه اینه بودن که قائل بودن به امامت عبدالله افتح فرزند امام صادق علیه السلام، ولی بقیه امامار هم قبول داشتن، یعنی 13 امامی هن. وقت به اعتبار این عقیده اینا میشن در حقیقت روایاتشون میشه موثقه، ولی خودش در حقیقت مورد وثوق اللحاظ صدق و خبر. روایت رو نقل میکنه از آقای امام صادق در ضمن حدیثی که حضرت فرموده که هر چیزی نظیفه تا بدانی که قذره. بعضی نسخه هم داره حتی یعلم انه قذر. وقتی دانستی که قذره، وقتی دانستی که قذره در واقع چیه، خب حکم قذارت رو برش مترتب میکنی و میگه قذر شده. استدلالی که به این روایت شده همونطوری که عرض کردم به حضور انورتون به این صورت که از صدرش خواستن بگن که کل شیء نظیف، حرف آخوند اینه، هر چیزی طاهره، مثلا حکم باقی اشیا طهارته. وقت از این حتی تعلم خواستن استصحاب بفهمن، به این معنی که این قید رو قید موضوع نگرفتن، قید محمول گرفتن، یعنی نظیف بودن تا وقتی است که قضارت برای ثابت بشه، وقت در حقیقت استصحاب طهارت میشه. یا حلیت هم همینجوره. روایت بعدی رو شیخ طوسی نقل میکنن به اسنادی که دارنده باید صحیحه میشه. دومی سند رو به حماد ابن عثمان میرسونن، به امام صادق قال الماء کله طاهر حتی یعلم انه قذر. آب هم طاهره تا دانسته بشه که قذره. اینم یک روایت که اولی از وسائل بود، جلد دوم صفحه 1054، باب 37، حدیث 4، ابواب نجاسات. حدیث دومم به همین منبع منتها صفحه 100 میشه، حدیث پنجم باب اول وسائل جلد دو. بعد به حضور انورتون حالا روایت سوم، اینم دوباره در حقیقت مثل همون روایات قبلیه، منتها اینجا راجع به حلیته. این هم از امام صادق علیه السلام فرمودن کل شیئن هو لک حلال حتی تعلم انه حرامون به اینه و تدعه، هر چیزی به تبع اولیش حلاله تا بدانی که حرام به اینه اون وقت رهاش میکنی من قبل نفسک. این هم باز در وسائل اومده ابواب نجاسات صفحه 60 جلد 16. این همه ما ببخشی جلد دوم میشه، آره اینا چون ابواب نجاست جلد دوم. خیلی خوب، محقق خراسانی رحمت الله علیه همونطوری که چهارشنبه هم عرض کردیم نظرشونه که صدر روایات بر حکم واقعی دلالت میکنه، یعنی میگه حکم واقعی اشیا طهارته، حکم واقعی اشیا حلیته، ولی از ذیل که غایت باشه میگن دلالت میکنه بر استصحاب، چون داره حتی تعلم که انه یه حکم ظاهری رو استصحاب کردی او طاهرون رو، او طهارت واقعی رو اومده استمرار دادی ظاهرن، طهارت واقعی رو استمرار دادی ظاهرن، و یه حکم ظاهری تا وقتی است که تعلم انه قذر یا تعلم انه چی حرام به این صورت، و گفته زیل دلالت میکنه بر استصحاب، زیل که همه حتی تعلم باشه. ای راجب متن کفایه، اون وقت در تعلیقی هم که بر فراد و رسول شیخ دارن یه مطلب اضافه هم اونجا فرمودن، چون شیخ خوب میدونید رسائل رو دارن، وقت مرمه آخوند یه حاشیه بعد رسائل شیخ دارن که البته تو خود رسائل ها چاپ نشده کنارش، بلکه جداگونه جداگانه حاشیتون علی فرائد الاصول با یه جزوه دیگه که فوائد الاصول از خود مرحوم آخون یه جا چاپ شده، اون چاپ قدیمه چاپ بصیرتی، وقت اونجا تو حاشیشان بر رسائل یه چیز اضاف داره، اونجا میگه که صدر این سه تا روایت دلالت میکنه بر سه چیز، یکی حکم واقعی، یکی قاعده طهارت و حلیت، ببخشید صدرش بر دو چیز دلالت داره، حکم واقعی و قاعده طهارت و حلیت. خب حکم واقعی یعنی میخواد بگه که عد به حضور انبرتون که اشیا تب اولیشون بر چیه؟ بر مثلا طهارت حلیت، یه حکم واقعی. قاعده طهارت و حلیت یعنی هر جو شک کردی، هر جو شک کردی که یه چیزی طاهره یا نجسه بگو طاهره، شک کردی حلاله یا حرامه بگو چیه؟ حلاله. این کل شیء طاهر یا کل شیء حلال هم حکم واقعی رو میرسونه هم قاعده طهارت و حلیت رو. گرفتید مطلب رو؟ وقت بفرمود فرقش چیه؟ فرقش اینه که حکم واقعی دیگه کاری به شک مکلف نداره، ولی قاعده طهارت و حلیت مربوط میشه به جایی که شیء مشکوک و طهارت و حلیه یا نجاست باشه. پس صدر روایت یه تیر دو نشونه، هم حکم واقعی اشیا رو میگه هم حکم ظاهری که قاعده طهارت و حلیت باشه. ذیل روایت که غایت باشه دلالت بر استصحاب میکنه، منتها یعنی چه دلالت بر استصحاب میکنه؟ یعنی میگه که اون حکم واقعی که به شما گفتیم در حقیقت اگه یه موقع مورد شک واقع شد، مورد بقا واقع شد، شما استصحاب بقا بکنید. و البته بیشتر تمرکز میشه رو اون قسم دوم، یعنی همون طهارتی که گفتیم قاعده اولیه در اشیاء طهارته در صورت شک یا حکم واقعی اگر مورد تردید در بقا واقع شد استصحاب کن. پس از ذیل چی میفهمیم؟ استصحاب میفهمیم که تو کفایه داشت که ما حکم علی الموضوع واقعا استمرار میدیم ظاهرا، حکم علل موضوع واقعا چی بود؟ علیت بود. علیت رو برده بودیم روی مثلا اشیا یا طهارت رو، وقت اگه شک بکنیم استصحاب میکنیم. اینجوری فرموده، عبارتش تقریبا اینه که اونی که تو کفایه است میگه صدری ظهور داده در بیان حکم اشیا به عنوان اولیشون، نه به ماهی مشکوک و اولی که عرض کردیم، و غایت دلالت میکنه بر استمرار حکم واقعی برای موضوع ظاهرا. حکم واقعی چی بود؟ طهارت بود، حلیت بود. اینو ظاهرا ما حکم به بقا میکنیم، این مثلا حرف خود کفایه بود. اما در حاشیه بر فرائد تعبیرشون اینه که هر چیز نظیفه یا هر چیز حلاله با قطع نظر از غایت، حالا حتی تعلم و کار نداشته باشه. یعنی میخواد بگه که صدر یه عموم داره، عموم یعنی کل فردن فردن رو میگیره، چون میگه الاشیا کلها یا کل شیئه، این کل از الفاظ عامه دیگه، وضع شده برای عموم، وقت میگن عموم افرادی، و در حقیقت این کل طهارت اشیا و افراد رو میرسونه به عناوین حل اولیه. غایت یه اطلاقی داره که حتی تعلم باشه، غایت شامل جمعی حالات میشه، یعنی میشه اطلاق، چون اطلاق مربوط به حالاته، عموم مربوط به چیه؟ به افراده. پس کل شیء لک حلال یا طاهر میرسونه تک تک افراد، اینا طاهرن. حتی تعلم چی رو میرسونه؟ میگه طاهر هستن تا وقتی که بدانی که حرام یا قذره، یعنی در حقیقت یک حالتی رو داره بیان میکنه، حالت شک رو میگه. یعنی شما یه حکم واقعی رو درست میکنی ولی نسبت به غایت یا حالت به اصطلاح احوالی رو افاده میکنی که اطلاق باشه، وقت دلالت داره بر قاعده طهارت در مشابه طهارت و نجاست و ای. پس چی؟ صدرش گفت کلو فردن، عموم افرادو گرفت. ذیلش اومد احوالاتو گرفت. احوال یعنی مثلا یه که شک میکنی، یه خود دقت بشه. کلو فردن یعنی کاری به شک نداری، داره اون احکام اولیه اشیا رو میگه، کلو شین تاهه. ولی که میگه حتی تعلم ناظر به افراد است، در صورت مثلا شک که میره سراغ حالت. و حالت که شد افاده قاعده طهارت رو میکنه، یه حرفشونه تو حاشیه بعد رسائل. وقت اینجا دیگه صحبت استصحاب پس کجا رفت؟ خب استصحاب رو میاریم رو خود این به اصطلاح ماهو که معلل موضوع که طهارت بود، میگیم این طهارت اگه مشکوک البقا بود استصحابش میکنیم. دقت فرمودید؟ حکم بقایش میکنیم. پس سه چیز شد، یکی طهارت واقعی، یکی طهارت ظاهری که قاعده باشه، یکم استصحاب. سه چیز اونجا مثلا خواستن بگن افاده میشه، ولی در کفایه دیگه قاعده طهارت رو نگفت، او استصحاب و منطقه گفت صدرش در حقیقت چیز رو میگه، حکم اشیا رو میگه که گفت که کل شیئن طاهر، این عبارتی که در کفایه داشتن دیگه، گفتن ظاهرش بیان حکم اشیاست و عناوین حل اولیه نه به ماهی مشکوک، ولی ذیلش استمرار همین حکم واقعی رو میرسونه منتها ظاهرا، دیگه بحثی از قاعده نبود، درست شد در کفایه. ولی در حاشیهشون بر رسائل قاعده رو اضافه میکنن، یعنی میگن ما در حقیقت از صدر هم حکم اولی رو میفهمیم، هم قاعده رو که در حالت شک باشه، و بعدم نسبت به حکم اگر در بقا شک بکنیم استصحاب میکنیم، درست شد. و اینجا یه فرمایشی هم آقای صاحب فصول دارن، که اینا البته ما بعداً بررسی میکنیم. حالا قبل از این که به حرف صاحب فصول برسیم، نظر مشهور چیه در مسئله؟ نظر مشهور همون نظر شیخه. نظر مشهور نظر شیخه. شیخ چی میگه؟ شیخ رضوان الله تعالی علیه خیلی عرفی بحث میکنه، این دست اندازه رو نداره، میگه بابا این روایات اصلا چه ربطی به استصحاب داره. مشهور هم همینو میگن، میگن کل شیئن، وقتی میگه لک حلال حتی تعلم، خود حتی تعلم قرینه میشه، میخواد بگه در موارد مشکوکه من حکم به طهارت میکنم، در موارد مشکوکه من حکم به حلیت میکنم. پس حکم رفته رو موضوع واقعی شک. این قاعده طهارت رو میگه، نه اینکه بیاد بگه که اصل در اشیا طهارته، که بخواد بگه طهارت یه مسئله جهلیه، یا مثلا بیاد بگه حلیت یه مسئله جهلیه که ما برای اشیا جهل حلیت کردیم. نه خیر، میخواد بگه کل مشکوک طهارت و الحلیه و هو طاهرون و هو حلالون، و زیرم قرینه صدر میشه که قاعده طهارت رو میخواد بگه. نظر مشهورم همینه. خب اون وقت اگر این باشه، ای حتی تعلم قید موضوع میشه. آخون گفت قید محمول میشه، شیخ میگه قید موضوع. یعنی چه؟ یعنی کل مشکوک طهارت و نجاست طاهران حتی تعلم انه قذر. ای کل مشکوک طاهران، چون اونجا گفت حتی تعلم، قید میشه برای موضوع نه برای محمول که آخون گفت. یه حرفی هم صاحب فصول دارن که آقای صاحب فصول اومده هر دور ظاهری گرفته، گفته که آقا این روایات میخواد طهارت ظاهریه رو بگه، که خب تا اینجاش با حرف مشهور یکیه، استصحابم سلام علیکم استصحابم افاده میکنه، هم استصحاب رو هم طهارت ظاهریه رو. خب یه حرف کیه؟ حرف آقای صاحب فصوله. ما فعلا صاحب اصول جواب بدیم تا برسیم به مسئله آقای آخوند. طبق نظر مشهور و طبق نظر شیخ این شد که از این روایات ما فقط قاعده طهارت میفهمیم، در صورت شک در حلیت یا مثلا نجاست. خب صاحب اصول اومده گفته قاعده طهارت ظاهریه و استصحاب. خب یعنی چه؟ یعنی یه تیر دو نشون. وقتی میگه کل شیء لک طاهر، یا میگه لک نظیف حتی تعلم یعلم انه مثلا قذر، این صورت شک رو میگه، یعنی اگه شک کنی یه چیزی طاهر یا نجسه بگو نجس. او حتی تعلمشم استصحاب رو میرسونه، استصحاب رو که اگه در بقای این حلیت شک بکنی استصحاب بکن. جوابی که به صاحب فصول داده شده اینه که آی صاحب فصول، شما اومدید دو تا حکم ظاهر رو کنار هم گذاشتید، ما اگه از این روایت طهارت ظاهری استفاده کردیم چه نیازی به استصحابه؟ چه نیازی به استصحابه؟ ما میگیم طهارت ظاهریه، خب حکم کنیم به طهارت ظاهریه شیء مشکوک. حالا این حکممونم دیگه باقیست به بقای موضوع، یعنی شک، یعنی تا مادامی که شک داریم نسبت به اشیا حکم کنیم به طهارت ظاهریه. اگه در بقا در اصل وجود شک کنیم میگیم طهارت، در بقای شک کنیم قاعده طهارت پیاده میکنیم. یعنی تا شک هست قاعده طهارت هم هست دیگه، چون صاحب فصول گفت چه؟ گفت طهارت ظاهریه، موضوع طهارت ظاهریه چیه؟ شکه. خب حالا این شک یا ابتداءن باشه یا استمرارن باشه، الان مواجه شدیم با یه شیئی، نمیدونیم طاهر یا نجس، قاعده طهارت میشه کل شیء لک حلال طاهر. خب حالا اومد و چند سباهی گذشت، مثلا دو رو گذشت، شک میکنیم اون نجاست قبلیه باقیه یا نه، اون طهارت قبلی، اینجا استصحاب کنیم یا هم قاعده طهارت رو پیاده کنیم؟ همون قاعده طهارت رو پیاده میکنیم، نیاز به استصحاب نداریم، چون فرض بکنیم موضوع قاعده طهارت شکه و اتفاقا قاعده طهارت مقدمه بر استصحابه. استصحاب اصل عملیه، قاعده طهارت که اصل عملی نیست که بی حساب. پس بنابراین اینجا حرف صحف اصولم تمام نیست. تا حالا برسیم به مطلب. خب مطالب رو بنده تنظیم کردم خدمت شما عرض کنم. اخبار الهلیت و طهاره. اقول رو و ما یستدل علی اعتبار الاستصحاب به موثقت عمار ابن موسی الصاباتی الفتحی. ایشون سقه است. ان ابی عبدالله بی حدیث قال کل شیء نظیف حتی تعلمه، بعضی نسخه ها داره حتی یولمه، انه غزر فیضا علمته فقط غزره، یعنی اگه دانستی که غزره غزره، اینجوری به علم دمد میکنی. و مالم تعلم فلیس علیک، اگه ندانستی که چیزی بر تو نیست. یه روایت که وسائل جلد دو باشه صفحه 1054 و یستدل باز به قوله ایزن به ما رواه و شیخ و توسی صحیحن به اسنادهی اله حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال الماء کله طاهر طاهر حتی یولم انه قذر. این هم همون وسائل جلد دویه، منتها صفحه میشه صفحه 100 حدیث 5. اینم روشنه، این راجب آبه، اون راجب کل شیء بود، این سومی راجب حلیت. و قوله علیه السلام کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه، یعنی وقتی دانستی رها میکنیم من قبل نفسه. خب اقول و الروایه صحیحتون تدل، دیگه ما سند و نعبودیم صحیح هستش و دلالت میکنه بر حلیت هر چیزی حتی یولم انه حرامون بینه. اینجا حالا وارد نظریات میشیم راجع به این سه تا حدیث. بله سه تا روایت رو حالا خوندیم، و اولی بود، دومی رو هم خوندیم، این سومیه. خب روایه که الف و لام عهد دیگه، یکی هم من که نگفتم روایات، گفتم روایه یعنی این روایت اهل دیگه، الف و لام عهد ذکریه، همین دم دستمون اونا رو که گفتیم و رفتیم دیگه. دومی حتی صحیحه بود، سومی رو هم باز میگیم صحیحه. بله این سومی. خب محق خراسانی میگه صدر این روایات سگانه یدل علی الحکم الواقعی. حکم واقعی یعنی میخواد بگه من امام صادق دارم میگم که اصل اولیه در اشیا حلیته و جعل شده، شارع جعل کرده طهارت رو، حکم واقعی، اصلا کاری به حرفانی. زیر که غایت باشه تدل علی الاستصحاب. تدل علی الاستصحاب ایاتون باشه گفت که ما حکم علی الموضوع واقعا که طهارت باشه اونو ظاهرا استمرار میدیم، و طهارت رو استمرار میدیم. پس این طاهران واقعا رفته روی کل شیء، این طاهران رو در صورت شک استصحاب میکنیم. یه حرف آخون بود دیگه. وزیل که غایت باشه دلالت میکنه بر استصحاب، یعنی استصحاب محمول که طهارت باشه. و قال فی تعلیقتهی، خب این مال کفایه بود. آقای آخون یه حاشیه دارم بعد فراد و اصول شیخ اعظم، اونجا داره که ان صدر هذه الروایات استا یدل علی الحکم الواقعی، حکم واقعی رو منسونه، و قاعدت طهارت و الهلیه، اینو اضافه کرده اونجا تو حاشیه، میگه صد قاعده طهارت هم میرسونه، هم میخواد بگه حکم واقعی اشیا بدون لحاظ شک طهارته، هم میخواد بگه حکم ظاهری اشیا با لحاظ طهارت شک طهارته، که طهارت و حلیت با ملاحظه شک شد. از سر میگه اینو ما میفهمیم، یه تیر دونشون قایت دلالت میکنه بر چی؟ بر استثاء، یعنی او حکمی که بردیم روی به اسلام مثلا کل شک طهارت و حلیت بود، اگه در بقای شک کنی حتی تعلم، یه اماره بر این است که میخواد بگید استثاء کن تا بدانی که نجس یا حرامه. و سه چیز دست اومد و صدرش قاعده طهارت و واقعی، زیلش هم استثاء. و قال فی بیان الاول، بیان اول یعنی اونی که در کفایه بود که گفت نه صدرش حکم واقعی، زیلش استثاء، یه قاعده طهارت اونجا نداشت. حاصلش اینه ان صدره ظاهرون فی بیان حکم الاشیا به عناوین حل اولیه، که حکم اشیا به عناوین اولی طهارت حلیت، لا به ماهی مشکوک الحل، اگه مشکوک الحل شد میشه قاعده طهارت و اینو کفایه نداره، اینو تو حاشیه بر فرائض داره. قایت هم دلالت میکنه بر استمرار حکم واقعی که برای موضوع بود، یعنی همون طهارت و حلیت، منتا استمرار ظاهری الی ان یحصل علمو به خلافه، تا علم به خلافش بیاد. این حرفش تو کفایه. بله، که دیگه حالا در کفایه مراجعه کنی جلد سوم. جلد سوم اونجا صفحه 198 و 199. خب و قال فی بیان، و قال فی بیان ما فی حاشیتهی، بله این حالا جا به جا شده، فی بیان ما فی حاشیتهی علی الفرائد، ای رو گفته ان کل شیء نظیف یا کل شیء حلال معقت نظر عن الغایه، غایت رو در نظر نگی، صدش یه تیر دو نشونه، وقت هر چیز حلاله هر چیز نظیفه، تا بدانی که غزل یا حرامه. ای ادلو یعنی صدره به عمومهی به واسطت کلمه کل، چون داشت کل شی از الفاظ عامه دلالت میکنه بر طهارت اشیا یعنی افراد و عناوین حل واقعیه، اشیا به عناوین واقعیشون چیه؟ میخواد بگه که افراد اینا طاهرن. و غایت به اطلاقهی الشامل لجمیع حالات شی، اطلاق غایت، چون اطلاق متعلق حالت میشه ولی عموم متعلق افراد میشه. آخون میگه غایت یعنی حتی تعلم، اطلاق داره نسبت به جمیع حالات شی، علتی منها حالت و شک وی طهارته، حالت شک در طهارت و نجاست. خب غایت به اطلاق شامل چی میشه؟ قاعده طهارت در مشتبه طهارت و نجاست و قاعده طهارت رو میرسونه، که میگه چیزی که مشتبه و طهارت و نجاست باشه طاهرون. خب ببینید اینجا چند چیزیشون گفت، یکی طهارت واقعیه، یکی طهارت ظاهریه، هر دو رو مثلا رسون. حالا اینا حرفای ایشونه در حاشیه رسائل صفحه 185 سطر 25 منشورات مکتبه بصیرتی، این چاپای قدیم که ما داشتیم و اونجا یاد داشت کردیم. خب اقولو حرف مشهور چیه؟ حرف شیخ چیه؟ مشهور که من هم شیخ العظم باشه، استفاد و منحاز هدوایات الحکمه به تهاره اول هلیت ظاهریه، هیچی دیگه توش نی، نه واقعی نه استسا، تهارت هلیت ظاهریه برای شیع مشکوک. ظاهری یعنی تو قید شک و کنار موضوع باید بیاریم، فیکونی تاهرن او حلالن، بن یکون العلمو یعنی غایت که حتی تعلمن و غزل یا حرام قیدن للموضوع، این قید موضوع بگی، نه قید محمول که آخون گفت که قید حلال، و نه قید موضوع یعنی کل شیء مشکوک طهارت و نجاسه طاهرون. خب چجور قید و قید گرفتی؟ به قرینه آیت، چون حتی تعلم و بردا معلوم میشه که این میخواد حکم ظاهر رو بگه. دون المحمول یعنی حکم طاهرون باشه. بله آره، اصل حلیت و اصل طهارت هر دوش، چون تو بعدش هم کلوشن طاهر بود دیگه، هم حلیت هم طهارت. وقت معنا چی میشه رو حرف شیخ، رو حرف مشهور؟ ان کل شیئن لم تعلم نجاسته فهو طاهرون و کل شیئن لم تعلم حرمته فهو حلالون. خود داد میزنه میگه تا وقتی نمیدونی، یعنی من دارم حکم ظاهری جعل میکنم، یه دیگه خلافند صاحب الکفایه، صاحب کفایه حیث استفاد من هذه الاخبار الطهارت الواقعیه، چون طهارت واقعی و استصحاب فهمیده. آره البته تو خود کفایه دو چیز فهمیده بود، توی حاشیهشون سه چیز: طهارت واقعی، ظاهری، استصحاب. و استفاد صاحب الفصول منها الطهارت الظاهریه و الاستصحاب. خب آخوند میگفت طهارت واقعی و استصحاب. آخوند دقت کنید، میگفت طهارت واقعی و استصحاب، ولی صاحب الفصول میگه طهارت ظاهری و استصحاب، یعنی یه چیز سومی میگه غیر از اونی که مشهور یا آخوند میگن، چون مشهور هم گفتن فقط طهارت حلیت ظاهریه. آخوند گفت که گفت به اصطلاح طهارت واقعی و استصحاب، ایشون اومده گفته طهارت ظاهریه و استصحاب، که اگه خواستید توی این فصول الغربیه تب قدیم صفحه 373. بله 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 بله، ایشون اومده دو چیزو گفته. ما میگیم که انه قائلون به ان المراد من هذه الاخبار جعل و طهارت ظاهریه عند شک فی طهارت و نجاسه. دقت کنید، این اخبار که میگه کل شأن طاهر، میخواد طهارت ظاهری درست کنه عند شک ها ابتداعا. خب درست کردیم، هر چیزی طاهر است ظاهرا. خب اگه من در بقای شک کردم چیکار کنم؟ در حکم ظاهری استصحاب کن، و استصحاب و حاضه طهاره عند شک فی بقاها. مثلا با یه چیزی مواجه شدی، پاک نجس کل شأن طاهر، پنج رو بعدش شک میکنی طهارتش باقیه یا نه، استصحاب کن تا زمان علم به نجاست. هاکزا در کل شأن لک حلالم میگه همی کار میکنیم حتی تعرف انه حرام. ما گفتیم اونی که صاحب فصول گفته جواب داره. جواب چیه؟ جوابش اینه که مگه شما با حکم ظاهری طهارت درست نکردی؟ الان که میگی شیء مشکوک و طهارت و نجاسه این طاهره، خب طهارت ظاهری درست کردی یا واقعی ظاهری؟ اگه در رو دیگه در بقای شک کنی، به همون کلشن طاهر تمسک کن. چرا میری به استصحاب تمسک میکنی؟ بله دیگه، موضوع قاعده طهارت محفوظه که شک باشه، ما نیاز به حرفا نداریم. حرفیشون تمام نی، مختاره و صاحب الفصول جوابش اینه ان الحکم به طهارت ظاهریه لشی، این که ما حکم کنیم به طهارت ظاهریه برای شی مشکوک و فی، این باقین حکم ظاهری به بقای موضوعه. موضوع چیه یعنی شک؟ آخه مگه حکم ظاهری تابع شک نبود؟ مشکوک و طهاره، خب تا این شک هست حکم ظاهری هم هست. ولا یحتاج الی استصحاب لانه مادام شک باقیا یحکم به طهارت اول حلیت ظاهریه، تا مادامی که شک باقیه حکم به طهارت و علیت ظاهریه میکنیم. نوبت به یه حرفا دیگه چیه؟ نمیرسه. خب پس چند تا نظریه ما امروز گفتیم. یه نظریه که بگیم یه اخبار مخواد طهارت و علیت ظاهریه رو بگه، مشهور هم همین رو میگن، شیخ هم همین رو میگه، صرف اصول میگه نه طهارت ظاهریه و استصحاب. آخوندم در کفایه میگه طهارت واقعیه، و هدیت واقعی و استصحاب. در حاشیه‌شون به رسائل یه چیز اضافه کرده، میگه طهارت ظاهریه واقعیه و استصحاب، یعنی در حقیقت سه چیز میشه. حالا تا بعد ببینیم چی میشه. و السلام علیکم.